همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
ربنا
الوالي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي اذان مغرب و افق شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک في كل ساعة وليا حافا حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا تمتعه فيها طويلا.
خب قبول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادات و روزداری هایتان به درگاه خداوند متعال. ما از رادیو دری و با برنامه بهار جانها در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم که همچنان با ادامه برنامه با ما باشید.
شد بار دیگر آشکار،
قدر شب
قدر تو شد بالاتر از قدر هزار.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
دوستان چقدر از شبهای ما به شب نشینی های کم فایده گذشته؟ چقدر شبها را به گفتگوهای کم اثر و کم بازده گذراندیم؟ چقدر شبها تا دیر هنگام وقت خود را به دست وسایل ارتباطی و دنیای مجازی سپری کردیم؟ در آن شبها تانستیم خواب را از چشمان خود کنار بزنیم و بیدار بمانیم. حالا که نوبت به شبی بهتر از هزار ماه رسیده، نباید وسوسه خواب ما را از درک و دریافت فیض و برکت بی حد و حساب دور کنه. شب قدر شبی متفاوت هست، شبی استثنایی و یک حساب ساده هم ما را به این نتیجه میرسانه که اگه آن را از دست بدیم، لیلت القدر را از دست بدیم، بسیار ضرر کردیم و ضربه خوردیم. حتی اگر در شبهای دیگر چندان اهل بیدار نشینی هم نبودیم، باید حساب شب قدر را جدا بدانیم. باید بیدار باشیم و با ذکر و تسبیح و نماز و نیاز لحظه های خود را به سحر پیوند بزنیم.
یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال رمضان والقلب سما نحو السما مترنما رمضان.
حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که روایت وارد شده از عایشه ام المؤمنین، ایشان میگن که نیمه دهه دوم ماه رمضان که میرسید، پیامبر اکرم به ما دستور میداد که بسترش جمع کنیم، دیگر پیامبر نمیخوابید، یعنی از سر شب تا به صبح مشغول نماز و دعا و نیایش بود، همیشه دعا میکرد. پس این کار پیغمبر که عملا این گونه رفتار میکرد برای ما درس است که این شبها را غنیمت بشماریم و این فرصت را غنیمت بدانیم که از دست ما فوت نشود. خود پیغمبر اکرم در همون خطبه شعبانی هم فرمود فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. شقی ترین انسان کسی است که در این ماه نتونه رضایت و رحمت الهی را جلب کنه. و باز هم روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام داریم که امام حسن مجتبی علیه السلام در ماه مبارک رمضان وقت لیالی قدر فرا می رسید، سفارش می کرد برای خانواده و برای فرزندانش که غذا کم مصرف کنید. ببینید غذا کم مصرف کنید، وسائل خوراکیتون بسیار کم باشه، از چربی های اینا مصرف نکنید. برای چی؟ برای که بیدار بمانید، نخوابن و اون شب رو بیدار بمانن. به خاطری که ما این چند شب رو بیدار بمانیم که بیشتر بتونیم عبادت کنیم و بیشتر نیایش کنیم. بسیار سفارش شده به خواندن قرآن. و بعد هم سفارش شده به دعا کردن که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم زیاد دعا میکرد. خلاصه این که ما دعا کنیم در این شبها هم برای سلامتی ایمانمون، هم برای خوب شدن و فراخی رزق روزی در دنیایمون که عزت به دست بیاریم و زیاد در این جهت هم تلاش کنیم. و خصوصا در این شبها یک از سیره‌های معصومین در شبهای قدر خصوصا اطعام به بینوایان بوده. اینو فراموش نکنیم که بزرگان دین ما سعی میکرد در هر جا گرسنه است، در هر جا فقیر و برهنه است، به کمانها برسه و این درسی باشه برای مؤمنین و روزداران.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که شب قدر را زنده بدارد عذاب تا سال آینده از او روی می‌گرداند.
سبحان الله الله الله
خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز بهار جانها رسیدیم. امیدوار هستیم روزداری هایتان مقبول درگاه خداوند واقع شده باشد. در لحظات افطار و سحرگاهی ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. حق یارتان، خداوند مهربان و پناهتان.
همچنان امول کلا به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. گرامی می داریم ایام و لیالی قدر را انشالله که طاعات و عبادات و مناجات ها و روزداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون و در ابتدا مروری بر مهمترین عناوین مورد بررسی در برنامه این هفته. بررسی کارنامه 100 روزه دولت بایدن، سخنرانی بایدن در کنگره، اعلام کشتار سیاه‌پوستان توسط پلیس آمریکا با مثابه جنایت علیه بشریت و تلاش آمریکا برای گسترش ایران هراسی در منطقه غرب آسیا. با گذشت 100 روز از دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، اکنون نگاه ها متوجه عملکرد دولت وای در این مدت شده است. عملکردی که برغم برخی موفقیت ها اما با ناکامی های بزرگ نیز مواجه شده است. به نظر می رسد که دولت بایدن در زمینه مقابله با ویروس کرونا و نیز احیای اقتصاد آمریکا موفقیت هایی داشته است. با توجه به اینکه آمریکا بیش از 32 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 و بیش از 575 هزار نفر تلفات تاکنون داشته، اما طبق آمارها حدود 100 میلیون نفر تاکنون دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند و این امر در کاهش میزان تلفات مؤثر بوده است. درباره احیای اقتصاد نیز وزارت تجارت آمریکا در گزارش جدید خود رشد 6.4% اقتصاد این کشور در 3 ماهه اول سال 2021 را گزارش داده است. کمک مالی به اقتصادهای کوچک و صنایع بزرگ، واکسیناسیون گسترده و بازگشت مجدد به شرایط کاری و گشایش اقتصادی از عوامل این پیشرفت بوده است. این در حالی است که دولت بایدن با برخی ناکامی‌های بزرگ نیز مواجه شده است.
از جمله موارد مهم در این زمینه سیاست ناموفق مهاجرتی بایدن است که اکنون نتایج آن در افزایش قابل ملاحظه شمار مهاجران غیر قانونی در مرزهای آمریکا و سردرگمی دولت فدرال نمود پیدا کرده است. منتقدان بایدن معتقدند که وعده‌های بایدن درباره تغییر سیاست دولت ترامپ در مورد پذیرش مهاجران باعث ایجاد انگیزه برای حرکت هزاران نفر از آمریکای مرکزی و سمت مرزهای جنوبی آمریکا با امید پذیرش آنها در این کشور و برپایی زندگی جدید شده است. در حالی که نهادهای فدرال و ایالتی اساساً از توانایی برخورد و مقابله با این موج جدید پناهجویان برخوردار نیستند. ضمن اینکه نهادهای حقوق بشری نیز نحوه مقابله و اسکان این پناهجویان در کمپ‌های مرزی را بسیار نامناسب قلمداد کردند. در واکنش به این اوضاع جو بایدن روز جمعه در مصاحبه‌ای ضمن امتناع از بحرانی دانستن وضعیت پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا گفت دولت او به شدت در تلاش هستند که کودکان پناهجو را به والدینشان بازگردانند. عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون از نشرات رادیو دری هستید. و اما هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نخستین نطق خود در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره پیشنهادهای فراگیری را برای ایجاد اشتغال، آموزش و رفاه اجتماعی تشریح کرد. بایدن همزمان با صد روزه شدن دولت خود در این سخنرانی سعی کرد چهره مثبتی از طرح‌هایش به ارزش حدوداً 4 تریلیون دلار ارائه دهد. او تلاش کرد تا نظر عموم را درباره دو مجموعه خیلی بزرگ یعنی طرح اشتغال و طرح خانواده‌ها جلب کند. این دو طرح در صورت تصویب نهایی در کنگره شامل فراگیرترین اصلاحات در نظام تامین اجتماعی از دهه 1960 خواهد بود. کاخ سفید اعلام کرده که بودجه لازم برای هر دو طرح به طور کامل از طریق افزایش مالیات بر ثروتمندترین بخش جامعه و شرکت‌های بزرگ تامین خواهد شد. طرح خانواده‌های آمریکایی هزینه 1.8 تریلیون دلاری دارد. دموکرات‌ها امیدوارند کمک‌های مطرح در این طرح با برنامه دائمی بدل شود. بایدن در این سخنرانی همچنین طرح اشتغال آمریکایی به ارزش 2.3 تریلیون دلار را تبلیغ کرد که از آن با عنوان برنامه‌ای برای نوسازی زیرساخت‌های آمریکا، ترویج انرژی‌های پاک و مقابله با نابرابری‌های نژادی یاد می‌شود. بایدن ماه پیش نیز طرح نژاد آمریکا با ارزش 1.9 تریلیون دلار را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا امضا کرده بود. بدین ترتیب وی مجموعاً قصد دارد تا حدود 6 تریلیون دلار برای احیای اقتصاد و جامعه آمریکا هزینه کند. برغم وعده‌های بایدن درباره اثرات مثبت این دو طرح بر اقتصاد و جامعه آمریکا، اما مخالفت‌های جدی با آنها از سوی جمهوری‌خواهان مطرح شده است. اما با توجه به اینکه حزب دموکرات هم اکنون با اختلاف کم کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارد، لذا این حزب امکان تصویب لوایح مورد نظر بایدن را بدون کمک جمهوری‌خواهان خواهد داشت. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا گفت: بایدن در دوران رقابت‌های انتخاباتی شعار میانه‌روی می‌داد، اما به سختی می‌توان به اقدامی از سوی او تا این لحظه که نشانی از میانه‌روی داشته باشد اشاره کرد. با اعتقاد برخی قانونگذاران کنگره، بایدن رادیکال‌ترین رئیس جمهور آمریکا است. جمهوری‌خواهان تصویب طرح‌های بایدن همچون طرح مقابله با پیامدهای کرونا در کنگره بدون رأی حمایتی از سوی آنها را به عنوان دلیلی در این زمینه مطرح می‌کنند. قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا مدعی هستند که طرح‌های عظیم بایدن منابع مالی را هدر می‌دهد، آن هم در شرایطی که آمریکا دیگر به افزایش هرچه بیشتر بدهی‌هایش نیاز ندارد. ضمن اینکه منبع اصلی تأمین مالی این دو طرح 4 تریلیون دلاری و نیز طرح مقابله با پیامدهای کرونا افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ است که از دیدگاه جمهوری‌خواهان عملاً موجب کاهش سرمایه‌گذاری آنها در اقتصاد آمریکا و در نتیجه کاهش اشتغال خواهد شد. همچنین در هفته گذشته تحقیقات کارشناسان حقوق بشری سرشناس از سراسر جهان درباره خشونت پلیس آمریکا فاش کرد. کشتار سیستماتیک و ضرب و جرح سیاه‌پوستان آمریکایی به دست پلیس به مثابه جنایت علیه بشریت است که باید بررسی شده و طبق قوانین بین‌المللی تحت پایگرد قرار بگیرد. کمیسیون مرکب از 12 کارشناس حقوق بشری از 11 کشور در یک گزارش تکاندهنده 188 صفحه‌ای آمریکا را مسئول سابقه طولانی از نقض قوانین بین‌المللی دانستند که در بعضی موارد در سطح جنایت علیه بشریت است. آنها با آنچه قتل‌های پلیس و همچنین محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیر انسانی نامیدند، به عنوان حملات سیستماتیک به جامعه سیاه‌پوستان آمریکا که چنین جرایمی علیه آنها رخ داده است اشاره کردند. گزارش این کمیسیون تأثیر انسانی تبعیض نظاممند علیه آمریکایی‌های آفریقایی تبار را کاملا بیان می‌کند. انتشار این گزارش مهم که حاصل کار شمار قابل توجهی از کارشناسان حقوق بشر کشورهای مختلف است، تأکیدی بر جنایتکارانه بودن اقدامات پلیس آمریکا علیه سیاه‌پوستان این کشور است. به حدی که این کارشناسان آن را جنایت علیه بشریت تلقی کرده و خواهان پیگیری آن در سطح نهادهای حقوقی بین المللی یعنی دیوان بین المللی کیفری شدند. مسئله خشونت بی حد پلیس آمریکا به ویژه پس از قتل بی رحمانه و بدون دلیل جورج فلوید سیاه پوست آمریکایی در 25 ماه می 2020 توسط پلیسی سفید پوست به نام دریک شوین در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا که باعث بروز اعتراضات گسترده‌ای در آمریکا شد، بیش از پیش در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است. هنا جلانی رئیس سازمان جهانی علیه شکنجه با تاکید بر این که محکومیت قاتل جورج فلوید سیاه‌پوست مهر اثباتی بر دیدگاه های این کمیسیون است گفت: این برای ما روشن کرد که استفاده از قوه قهریه حین بازداشت یک فرد نه تنها غیر انسانی است بلکه علناً مصداق شکنجه است و موجب فوت فرد می شود. شما همچنان شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون از نشرات رادیو دری هستید. از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. اسکات بریر مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا مدعی شد که ایران اصلی‌ترین عامل دولتی است که منافع واشنگتن را در منطقه غرب آسیا به چالش می‌کشد. به گفته وی، ایران به دلیل توانمندی‌های پیشرفته نظامی، شبکه گسترده عوامل نیابتی و تمایل گاه به گاهش برای استفاده از نیروی نظامی علیه آمریکا و شرکایش، اصلی ترین چالشگر دولتی علیه منافع آمریکا در غرب آسیا به شمار می‌رود. بریر مدعی شد که تهران مجموعه‌ای از توانمندی‌های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی را به کار می‌گیرد. وی تأکید کرد که ایران قادر است هزینه‌های سنگینی به دشمنانش تحمیل کند. این مقام ارشد در ادامه تصریح کرد، ارزیابی واشنگتن این است که ایران در حالی که دولت آمریکا در حال مشخص کردن سیاست‌های خود در قبال تهران است، از تشدید تنش‌ها با این کشور خودداری خواهد کرد. مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا همچنین تصریح کرد، تهران از روابطش برای به چالش کشیدن حضور آمریکا در منطقه استفاده کرده است. او گفت تهران در تلاش است عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را از مسیرش خارج کند. بدین ترتیب این مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا تلاش کرده با متهم سازی ایران حداکثر تلاش خود را برای ارائه تصویری تهدیدگر از ایران با هدف گسترش ایران هراسی صورت دهد. سجاد آبدی کارشناس مسائل دفاعی امنیتی میگوید ایران هراسی پروژه راهبردی است که بر اساس آن ایران به عنوان تهدیدی بزرگ در منطقه و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی مطرح و با عنوان یک متغیر مزاحم و بازیگر اخلال آفرین در نظام بین الملل به تصویر کشیده می شود. این رویکرد از سوی ایالات متحده و صهیونیسم بین الملل با هدف به حاشیه راندن جمهوری اسلامی ایران دنبال می شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته ای امریکا نگاه از درون که تقدیم حضورتون شد. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار نگهدارتون.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. شهادت مولای متقیان امام عارفان حضرت علی علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده ولایت غزنی در مجلس افغانستان درباره سقوط این ولایت از طرف گروه طالبان هشدار داد. محمد عارف رحمانی امروز در سخنانی در مجلس افغانستان گفت که در صورت سقوط ولایت غزنی از طرف طالبان، بازپسگیری آن دشوار می شود. در این زمینه امیر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفت که نظامیان این کشور تمام تلاش خود را برای عقب راندن گروه طالبان از ولایت غزنی انجام می دهند. اعضای گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف ولایت غزنی در شرق افغانستان تشدید کردند. بازرگانان افغانستان از دولت این کشور به خاطر سهل‌انگاری و کمکاری در جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی‌های پی در پی انتقاد کردند. بازرگانان افغانستانی معتقدند این آتش‌سوزی‌ها صدها میلیون دلار به بخش‌های تجارتی افغانستان ضرر رسانده است. توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این زمینه هشدار داد این آتش‌سوزی‌ها شبکه حمل و نقل و باربری این کشور را فلج می‌کند. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 50 محموله نفت و گاز در منطقه قلعه مرادبیگ از توابع کابل پایتخت افغانستان آتش گرفته است. حدود 3 ماه پیش نیز آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان بیش از 100 میلیون دلار به بخش خصوصی ضرر وارد کرده است. سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 سیلاب مستقر در ولایات شرقی افغانستان میگوید که ظرف یک هفته گذشته در ولایت ننگرهار، کنر و لغمان 100 تن از مخالفان دولت کشته و مجروح گردیدند. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
ظرف یک هفته گذشته 100 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت شرقی افغانستان کشته و مجروح گردیده است. مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 سیلاب مستقر در ولایت شرقی میگوید ظرف یک هفته گذشته در ولایت ننگرهار، کنر و لغمان 100 تن از مخالفان دولت کشته و مجروح گردیده است. وی گفت در حملات متقابل نیروهای امنیتی در ولسوالی های سرخرود، شیرزاد، بټیکوټ و حصارک غلجایی ولایت ننگرهار به شمول افراد قطعه سرخ 13 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشته است. و گفته موصوف در ولسوالی های دولت شاه علی شنگ و همچنان اطراف شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به شمول 1 تن از استعمال کنندگان سلاح لیزری، 28 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 31 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 سیلاب افزود در ولسوالی های غازی آباد و اسمار ولایت کنر 9 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشته است. مقصود آقا در این مدت تنها جراحت 3 سرباز اردوی میده را تایید نموده، اما طالبان مدعی شده است که در چندین حملات تهاجمی و انفجارات کنار جاده در ولایت شرقی تلفات و خسارات را به نیروهای حکومتی وارد نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. تحسن عده‌ای از مخالفان انتصاب والی جدید فاریاب در شهر مزار شریف. عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
صدها تن از مخالفان والی جدید ولایت فاریاب با تجمع در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زده، خواستار تعیین استاندار به انتخاب مردم و به محاکمه کشاندن عاملان قتل‌های هدفمند از سوی حکومت مرکزی کشورشان شدند. این تظاهر کنندگان که اکثرا باشندگان اصلی ولایت فاریاب اما مقیم در ولایت بلخ می باشند، با انجام راهپیمایی در شهر مزار شریف مخالفتشان را با انتصاب والی جدید ولایت فاریاب از سوی حکومت مرکزی افغانستان اعلام نمودند. تظاهر کنندگان حکومت کشورشان را به اتخاذ تصامیم یک جانبه و در مغایرت با تفاهم نامه سیاسی که در پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری میان طرفهای رقیب به وجود آمده است نموده، انتخاب والی ولایتشان را حق مسلم باشندگان ولایت فاریاب می دانند.
ما خواهان انتخاب والی جدید ولایت فاریاب توسط خود مردم این ولایت، نظر به اصل شایسته سالاری و از جمع کادرهای مسلکی و متعهد آن ولایت می باشیم.
تظاهر کنندگان هشدار می دهند که اصرار حکومت در تعیین والی جدید که غیر بومی و به قول معترضین با جغرافیا و فرهنگ و عنعنات ولایت فاریاب بیگانه می باشد، پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.
گماشته شدن والی جدید در ولایت فاریاب که یکی از پرجمعیت ترین و کلیدی ترین ولایات کشور محسوب می گردد، نیاز به دقت کامل داشته و هر نوع اقدام عجولانه و بدون مشورت در چنین شرایط دشوار امنیتی می تواند زمینه خوبی را برای رشد و نفوذ مخالفین دولتی به وجود آورد.
مظاهره کنندگان همچنان ضمن انتقاد از سیستم حکومت متمرکز که آن را ناقص و در برآورده ساختن خواست و اراده مردم ناتوان می‌خوانند، خواستار تعدیل نظام حکومتی گردیدند.
ما خواهان سیستم حکومت غیر متمرکز که سبب تأمین عدالت اجتماعی، برادری، برابری و صلح سلطاسری در کشور عزیز ما افغانستان می‌گردد می باشیم. با سیستم حکومت متمرکز که مانع بزرگ در جهت تأمین عدالت اجتماعی و فضای همزیستی مسالمت آمیز بین ملیت‌های با هم برادر کشور می باشد، باید نقطه پایان گذاشته شود.
تظاهر کنندگان در اخیر راهپیماییشان با صدور قطعنامه ترورهای هدفمند و راه اندازی دهشت افغانی در کشورشان از سوی گروه طالبان را محکوم نموده، خواستار شناسایی و با مجازات رساندن عاملان این جنایات بشری از سوی حکومتگران کشورشان شدند. در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند که از مدت بدین سو از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایات مختلف این کشور راه اندازی شده است، اخیراً یک فرمانده نیرو های مردمی در ولایت تخار که در عین زمان معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز بود، با ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. تظاهر کنندگان همچنان هشدار دادند که اگر دولت مرکزی کشورشان به خواستهای آنان مبنی بر انتخاب والی فاریاب به خواست باشندگان این ولایت و مجازات نمودن قاتلان کشتارهای هدفمند اقدامات جدی را روی دست نگیرد، دامنه اعتراضاتشان را گسترده‌تر خواهند نمود.
آرزوی ختم جنگ و تأمین صلح در کشور عزیز ما افغانستان، خواهان عملی شدن خواسته های بر حق خود می باشیم. در غیر آن دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهیم زد که هر نوع مسئولیت آن به دوش دولت خواهد بود.
قابل یادآوری است که قبل از این نیز باشندگان ولایات فاریاب و تخار که بیشتر هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می باشند، در مخالفت با تقرر والی جدید ولایت فاریاب از سوی حکومت مرکزی افغانستان دست به اعتراض زده، خواستار به تعلیق رفتن وظیفه وی شده بودند. اما تا کنون حکومت مرکزی افغانستان در این رابطه اظهار نظر نکرده و واکنش نشان نداده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
گزارش کاظم حیدری بود از شمال افغانستان. یکی از اعضای ائتلاف سائرون در پارلمان عراق گفت که آتش‌سوزی در شفاخانه‌های عراق توطئه‌ای برای بدنامی و جلوگیری از دستیابی این جریان به مقام صدر اعظمی در دولت آینده است. محمود زجراوی از نمایندگان عضو ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت کسایی که به دنبال رسیدن به سمت صدر اعظم باشد در عراق هدف قرار میگیرد و افزود گروهی میخواهند با حمله و ضربه زدن به وزارت بهداشت و پایگاه مردمی جریان صدر آسیب بزنند چون مسئولان این وزارتخانه از جریان صدر هستند. از زجراوی همچنین گفت که در روزهای آینده باز هم شاهد حوادثی از این دست در شفاخانه ها و مراکز بهداشتی عراق خواهیم بود که هدف همه آنها بدنام و متهم کردن جریان صدر است. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز پیشتر با انتشار توییتی در واکنش به آتش گرفتن شفاخانه ابن الخطیب بغداد آن را حادثه سیاسی با انگیزه های انتخاباتی توصیف کرد. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
دعا در روایت وارد شده است که مخ العباده، مغز عبادت، یا به تعبیر رایج ماها روح عبادت دعاست. دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن، در واقع خدا را در نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. یا درخواست است یا تمجید و تحمید است، اظهار محبت است، اظهار ارادت است، همه اینها دعاست. این معنای دعاست. این یکی از مهمترین کارهای یک بنده مؤمن و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح هست. دعا یک چنین نقشی دارد در تطهیر روح. دستاوردهای دعا چیست؟ وقتی ما با خدا سخن میگوییم، او را در نزدیک خود احساس میکنیم، مخاطب خود میدانیم، با او حرف میزنیم، این دستاوردها از جمله فواید و عواید دعا است. یکی زنده نگه داشتن یاد خدا در دل، زدودن غفلت که مادر همه انحراف ها و کجی ها و فساد های انسان غفلت از خداست. دعا غفلت را از دل انسان می زداید، انسان را به یاد خدا می اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد. بزرگترین خسارتی که افراد محروم از دعا مبتلای به اون می شوند این است که یاد خدا از دل اینها می رود، که نسیان خدا و غفلت از خدای متعال برای بشر بسیار خسارت بار است، که در قرآن چند آیه در این باره هست و بحث مفصلی داره. دوم، تقویت ایمان و استقرار ایمان در دل است. خصوصیت دعا این است که ایمان را در دل پایدار و مستقر می کند. ایمان قابل زوال در مواجهه با حوادث عالم و سختی ها، خوشی ها، تنعم ها، حالات گوناگون انسان در خطر از بین رفتن است. میشناسید کسانی را که ایمان داشتند اما در مواجهه با مال دنیا، در مواجهه با قدرت دنیا، در مواجهه با لذات جسمی و شهوات قلبی، این ایمان از دست اونها رفت. این ایمان متزلزل است، ایمان غیر مستقر است. دعا خصوصیتش این است که ایمان را در دل انسان مستقر و ثابت می کند. خطر زوال ایمان از بین می رود با دعا و استمرار توجه به خدای متعال.
دوستان و عزیزان شنونده، در این شبهای قدر ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. انشاءالله که طاعت و عبادات همگیتان مقبول درگاه حضرت حق باشد. تسلیت و تعزیت میگیم. شب شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو به همه شما عزیزان. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، گنجور مردستان علی، خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم، در این فریبستان علی شمع شب‌های دژم ماه غریبستان علی
آغاز برنامه‌های